بودن این مقدار بودجه صحبت‌های سرکار خانم ژاله فرامرزیان معاون مالی وزارت ورزش و جوانان رو با همدیگه میشنویم.
خب بر اساس برنامه‌ای که هر فدراسیون در ارتباط با رشته مربوطه و تعداد ورزشکارانی که انتظار و امید هست که بتونن مدال‌آور باشن، برنامه‌ریزی رو هم خود فدراسیون
شما شنوندگان محترم همراه برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستید، اما برای ادامه بحث بودجه در ورزش ایران و نگاهی موشکافانه تر به این موضوع با جناب آقای مهندس مصطفی هاشمی تبا گفتگو میکنیم، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و رئیس اسبق کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. آقای هاشمی تبا سلام و عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما محترمت هاشمی عرض سلام دارم و خدمت همه مردم عزیز کشورمون هم عرض سلام و احترام دارم.
بله خیلی ممنون،
در خدمتتون هستم.
تشکر بله. از شما. آیا هاشمی تبا، اگر سرانه بودجه ورزشی کشورمون افزایش پیدا بکنه، مثلا چند برابر بیش از میزانی که امسال برای وزارت ورزش در نظر گرفته شده، لزوماً به معنای توسعه ورزش همه جانبه کشورمون خواهد بود در شهرها و استانهای مختلف، و به طور کلی اینجا آیا به نظر شما نقش وظایف اداره های کل ورزش و جوانان استانها با فدراسیون های مختلف ورزشی و هیئت هایی که زیر نظر فدراسیون ها هستن به طور تفکیک شده مشخصه؟
ببینید، به طور کلی ادارات کل استانها یا وزارت ورزش وظیفه تأمین و گسترش ورزش رو داره. گسترش هم به معنی زیاد شدن، به معنی کیفی هم هست، هم کیفی هم کمی، و فدراسیون ها هم در حقیقت برای تیم های ملی مسئولیت دارن. حالا کلا فدراسیون ها یعنی مجموعه ای از باشگاه های ورزشی. حالا ما چون باشگاه ورزشیمون یا ناقصه یا نداریم، فدراسیون های ما یه شکل دیگری هستند، ولی وظیفه اصلی فدراسیون ها این است که
بله،
تیم های ملی ما رو بسازه و در زمینه ورزش قهرمانی، مسابقات ورزش قهرمانی انجام وظیفه بکنه. اشتباهی هم که شده، مثلا میگن که فدراسیون والیبال به در زمینه عمومی کردن ورزش والیبال کار بکنه. این اصلا نمیشه، نه امکان داره، نه اصلا در تعاریف ما میگنجه.
بله.
اما این که حالا بودجه زیاد بشه، خب هر چی زیادتر بشه فعالیت بیشتر میتونه باشه، اماکن ورزشمون میتونه نوسازی بشه، میتونه تجهیز بشه، میتونه اماکن جدیدی ایجاد بشه، در این تردیدی نیست.
بله.
اما حالا ضمن این که الان به هر حال به دلیل این که هزینه ها به شدت بالا رفته و قیمت ارز که مورد نیاز فدراسیون های ورزشی برای اعزام ها هست به شدت بالا رفته، فدراسیون های ما اصلا دچار مشکل هستن. اصلا الان
خب نه، الان بحث ما بحث وزارت ورزش بیشتر، آقای هاشمی تبا، که بعد به عنوان چتر حمایتی در شهرها و استانهای مختلف کمک بکنه به رشد و توسعه ورزش در شهرهای مختلف.
وقتی قهرمانی میشه، مسئله فدراسیون ها مطرح میشه.
بله.
یه وقت ما صحبت گسترش ورزش میکنیم. بله.
خب اینم در وظایف وزارت ورزش دیگه، در واقع هم ورزش قهرمانی هم ورزش
خب
همگانی.
ورزش قهرمانی در سطح مسابقات بین المللی و جهانی و احیانا سطوح اول ورزش در داخل کشور به عهده فدراسیون ها هست، به عهده خود مثلا الان لیگ فوتبال رو وزارت ورزش انجام نمیده، فدراسیون ها انجام میدن.
بله.
خود فدراسیون ها الان دچار مشکل بودجه‌ای در حدی که بتوانند وظایف اولیه مطابق سالهای گذشتهشون رو انجام بدن هستن، یعنی لنگ هستن. اما خود به اصطلاح ورزش سراسری کشور که در حقیقت زیر نظر وزارت ورزش با حدود 600 دفتر تربیت بدنی و ورزش در سراسر کشور هست طبیعیه در مشکلات بسیار زیادی هستن. اما اینکه واقعا میشه این کار رو کرد، میشه با شرایطی که امروز از نظر اقتصادی دولت به اون در طرف هست میتونه این کار رو بکنه، من به نظرم خیلی خیلی سخته که بودجه های مملکت افزایش پیدا بکنه. طبیعیه و بدیهیه که افزایش بودجه ها و کمک به دفاتر به سر وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور میتونه خیلی مؤثر باشه، اما باید ببینیم چقدر عملیه. یه 27% مالیات بر ارزش افزوده برای وزارت ورزش در نظر گرفته شد که خب اونم نسبتاً کمک میکنه، ولی من میخوام بگم اگر الان قرار است به خصوص در سالی که ما قبل از المپیک هستیم و فدراسیون ها باید مسابقات قبل از المپیک انتخابی رو انجام بدن، گرفتاری خیلی زیادی در بودجه های خودشون دارن با اسپانسر و این که چون تمام شرکت هایی هم که کمک میکردن یا میکنن به ورزش خودشون دچار مشکلات مختلف هستن به خاطر به اصطلاح افزایش نیازهای نقدینگیشون در کشور پایین آمدن تولیدشون و در حقیقت درآمدشون. بنابراین اصل قضیه این است که بله این بودجه اضافه بشه خیلی خوبه، ولی متاسفانه امکانات دولتی به نظر من خیلی جوابگوی این مسئله نیست.
بله وقتی که بودجه اضافه بشه اگر شرایط آرمانی در نظر بگیریم آقای هاشمی طبا، آیا باید مشخص بشه که اون بودجه که به اداره کل ورزش و جوانان یک استان میرسه برای کارهای عمرانی باید مصرف بشه، برای ورزش همگانی باید مصرف بشه، برای ورزش قهرمانی باید مصرف بشه؟ چون به قول معروف خیلی در واقع چاله چوله زیاد دارن این استانهای مختلف اداره کل ورزش های جوانان در شهرهای مختلف برای توسعه و پیشرفت ورزش.
خب ما یه سری اماکن ورزشی داریم که نیمه تمامه، خب این هر چقدر زودتر تمام بشه بیشتر به ورزش کمک میکنه و در دسترس مردم قرار میگیره. من بعضی از دسترس دفاتر سازمان تربیت بدنی حتی از یک اتومبیل محروم هستن که داشته باشن و شرایطشون خیلی خوب نیست. بله مشکلات زیادی هست اگه قرار بشه بودجه اضافه بشه، اولویت ها خیلی زیاد هست، هم کمک به استعدادها هست چون خود کمک به استعدادها مسئله بزرگی در ورزش ماست، یعنی استعدادهایی هستن
هم پایگاه استعدادیابی در شهرهای مختلف.
بله حالا اونایی که هنوز خیلی فعال نشده، خود استعدادهای ورزشی که اصلا خیلی هاشون در تغذیه روزانهشون گرفتاری دارن و به هر حال هم اماکن ورزشی هم بازسازی اماکن ورزشی همه اینا هم نمیتونه بگیم بخش خصوصی بخش خصوصی، نوعنه بخصوصی جایی میره که درآمدزا باشه. ورزش از جمله عناصر حاکمیتی هست در کشور ما و بالاخره تا اونجایی که میشه باید کمک کرد که به اصطلاح کیفیت و کمیت ورزش بالا بره. الان من عرض میکنم که علاوه بر این که به اصطلاح دفاتر سازمان وزارت ورزش در سراسر کشور وجود داره و اونا میتونن خیلی مؤثر باشن در رشد کیفی ورزش ما، خود فدراسیون‌های ما با مشکلات عزیزی روبرو هستن.
چند سال قبل یه طرحی بیان شده بود هاشمی طبا که هیئت‌های رشته‌های مختلف ورزشی به جای اینکه زیر نظر فدراسیون‌های ورزشی باشن برن زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان اون استان. آیا به نظر شما اگر این اتفاق رخ بده کمک می‌کنه به توسعه ورزش در شهرها یا خیر؟
والا اصلا هیئت‌های ورزشی تشکیل شد که اینا مستقل باشن و زیر نظر دولت نباشن، بلکه از نیروهای مردم استفاده کنن، حالا از تخصصشون یا از، چون خیلی از این هیئت ورزشی دریافتی ندارن مسئولیتش، هم بتونن در حقیقت از کمک‌های مردم استفاده کنن. خیلی هم در شهرهای مختلف استفاده میکنن از نیروهای مردم و از احیانا کمک‌های مالی که مردم دارن انجام میدن، ولی هیئت ورزشی اگه قرار است بره زیر نظر به اصطلاح مسئولین مشکلشون دو برابر میشه، یعنی هم به اصطلاح دولتی بهشون اطلاق میشه، همین که مردم هم میگن خب دولت اینا دیگه گرفته خوبه که بودجهشون هم بده و بدتر میشه. نه اصلا ضرورتی نداره. هیئت ها در حقیقت هیئت های خصوصی و مردمی هستن.
بله، شما اعتقاد دارید که خود اداره کل ورزش و جوانان در شهرهای مختلف تلاش بکنن برای درآمدزایی یا باید فقط متصل باشن به بودجه
اینها
تهران؟
اصولاً سازمان های دولتی حق ندارند اگر در بودجه برشون نوشته نشده برن درآمدزایی کنن، اصلا حق ندارن. اگر هم بهشون هدیه چیزی بدن میره توی خزانه دوباره باید برگرده. اون در حقیقت هیئت های ورزشی هستن که میتونن این کار رو بکنن، برای اینکه هر درآمدی و هر هزینه‌ای که مؤسسات دولتی انجام بدن حتما باید به تصویب مجلس رسیده باشه، یعنی باید پیش بینی شده باشه که مثلا استان خوزستان
بله.
چقدر میتونه درآمد داشته باشه، چقدر هزینه کنه.
بله.
درآمدهای مازادش اصلا غیر قانونیه، بنابراین اون فیلتری که گذاشتن به عنوان هیئت‌های ورزشی ساختاریه که میتونه این کار رو انجام بده.
بله، حالا ما یه مشکل دیگه هم داریم، بجز مرکز استان در واقع شهرهای تابعه هر استان هم نیازمند توجه بیشتر هستن. در همین بخشی که دوستان زحمت کشیدن در برنامه ورزش ایران ما پرداختیم به مدت چند هفته و شهرهای مختلف استانهای گوناگون کشور رو رصد کردیم، متاسفانه مشکلات در شهرهای تابعه استان خیلی بیشتر از مرکز استانه و این حالا نیازمند توجه بیشتره، یعنی در واقع کار جهادی نیازمند هست که رخ بده در وزارت ورزش.
من چند سال پیش رفته بودم تربت حیدریه، حالا تربت حیدریه شهر بزرگیه، مسئول ورزش اونجا وسیله نقلیه نداشت، احیانا بعضی وقتا با دوچرخه و موتور حرکت میکرد، یا بعضی از شهرهای که دور افتاده تره مثل قصرقند و نیکشهر و میرجاوه و یا شهرهای بعضی از شهرهای آذربایجان غربی و کردستان و اینا اصلا هیچی ندارن، یعنی وسیله نقلیه که هیچی، حتی دفتر درست حسابی هم ندارن. در حقیقت اینا باید تقویت بشه و به اصطلاح درست بشه. اما این کارا دولت چگونه میخواد با این وضعیت هزینه‌های سنگینی که داره و خودش هم اصلا صرفه‌جویی نمی‌کنه. الان هم یه مشکل ما اینه که در این حالی که کمبود داریم
بله.
اصلا صرفه‌جویی ظاهرا تو دستور کار نیست، همه هزینه ها مطابق گذشته و بیشتر از گذشته باید انجام بشه و هیچ صرفه‌جویی هم در کار نمیشه و بعضن من خودم الان شاهدم که ریختوهاش هم در بعضی جای ورزش حتی داره صورت میگیره و این باعث میشه که به خیلی از نقاط محروم هم در حقیقت هیچ توجهی نشه.
توجه نمایندگان محترم مجلس هم مقدار کم هست در خصوص امکانات زیربنایی و پایه‌ای توسعه ورزش، یعنی ما می‌بینیم که اظهار نظرها بیشتر میره به سمت سوی ورزش قهرمانی و مسائل روز ورزش که با هیجانات خاصی بیان میشه. یعنی اگر این مطالبه از سوی نمایندگان محترم مجلس شکل بگیره، با توجه به اینکه وزیر محترم میتونه پاسخگو باشه به نمایندگان مجلس، مثل حالا زمانی که شما مسئولیت داشتید نیست که بخشی از معاونت ریاست جمهوری باشه سازمان تربیت بدنی، این امکان وجود داره برای مطالبه گری نمایندگان محترم از وزارت ورزش برای اینکه بیان بکنن درخواست خودشون رو؟
نمایندگان هم که بودجه رو تصویب میکنن،
حالا در اون خصوص توسعه زیربنای ورزش منظورم هست.
نمایندگان چه درخواستی کنن؟ خودشون بودجه رو تصویب میکنن.
نه، اعلام بکنن که مثلا فلان شهر حوزه انتخابیه ما از نظر امکانات ورزشی مناسب نیست.
دائم نمایندگان مجلس پاشنه به قول معروف در وزارت ورزش رو در میارن دائم.
بله.
ولی وزارت ورزش که نمیتونه از خودش تراوشات مالی بکنه و به اصطلاح اسکناس چاپ کنه. نمایندگان اتفاقا اگه بخوان در این مورد کمک کنن باید در صحن مجلس که بودجه ورزش تصویب میشه اونجا اعمال نظر بکنن و بتونن کمک کنن، وگرنه اصلا نمایندگان مجلس چه مطالبه گری دارن؟ نمایندگان مجلس خودشون بودجه رو تصویب میکنن، بنابراین مسابقه بودجه ای که تصویب میکنن وزارت ورزش هم داره کار میکنه. من میگم حالا غیر از مسئله وزارت ورزش من کاری ندارم، ولی اصولا در سیستم دولتی ما در خیلی جاها ریخت و پاش میشه خیلی جاها محرومیت هست.
الان شما در حال حاضر بودجه وزارت ورزش رو برای امسال مناسب تصور میکنید؟
من که گفتم اصلا فدراسیونای ما دچار لنگی هستن، عرض وقت دارن معلوم 8000 تومان بخرن، 10000 تومان بخرن، 11000 تومان بخرن، معلوم نیست چیکار بکنن. بلیط هواپیما بسیار گرون شده، خود این باشگاه هایی که لیگ برگزار میکنن به شدت،
خب اون که بیشتر برمیگرده به حوزه ورزش قهرمانی های هاشمی طبعا
فرق نمیکنه، فدراسیون هم همینطور هم، بالاخره ورزش ما یه پارچه هست. ما اگه ورزشمون در صحنه بین‌المللی فعال نباشه که تنها ما، تنها چیزی که در دنیا داریم فعال و میره سر روسکوبا میسه و اول میشه احیانا در بعضی از رشته‌ها ورزشه، وگرنه در بقیه زمینه هایی که نمیتونیم قهرمان جهان بشیم، در این زمینه هست که ما میتونیم انجام بدیم. ولی خب در استان ها باید توجه زیادی هم بشه، ولی خب نمایندگان مجلس به قول شما به نظر من اصلا نباید مطالبه داشته باشن، بلکه باید اول فراهم کنن شرایطی رو که وزارت ورزش بتونه اون کارو انجام بده.
خیلی ممنون از شما که این گفتگو شرکت کردید، عصرتون بخیر.
قربان شما باشید.
بریم به سراغ بخش فوتبال. در آن سوی مرسا مرور بکنیم اتفاقهای مهم فوتبالی باشگاهی در کشورهای مختلف. در دسته برتر باشگاهی انگلستان تا دقیقه 93 تیم چلسی 3 به 2 مقابل نوریچ برنده شده. اولین پیروزی فرانک لمپارد با سفید و آبی پوشان پایتخت انگلستان در فصل تازه فوتبال باشگاهی برتر که در این بازی خارج از خانه به دست آمده، در شرایطی که در این مسابقه آبراهام به تنهایی 2 بار دروازه تیم فوتبال نوریچ رو باز کرده. در ادامه بازی‌های امروز هفته سوم منچستر یونایتد میزبان کریستال پالاس خواهد بود، واتفورد با وست هم بازی خواهد کرد، برایتون با ساوثهمپتون روبرو میشه، شفیلد یونایتد میزبان لستر سیتی خواهد بود و مسابقه حساس لیورپول و آرسنال ساعت 21 شروع خواهد شد. در رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاهی اسپانیا اوساسونا امروز با ایبار بازی خواهد کرد، رئال مادرید با وایادولید روبرو خواهد شد، اولین مسابقه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو سلتا ویگو با والنسیا بازی خواهد کرد و تیم فوتبال ختافه با اتلتیک بیلبائو روبرو میشه، بیلبائویی که در هفته اول بارسلونا را شکست داد. تیم فوتبال یوونتوس قهرمان فصل پیش سری آ باشگاه ایتالیا در اولین بازی برای دفاع از عنوان قهرمانی و تلاش برای حفظ موقعیت برتر در فوتبال باشگاه ایتالیا امروز با پارما بازی خواهد کرد، در حالی که آقای ماریتسیو ساری سرمربی تیم فوتبال یوونتوس به علت زاتوریه در این مسابقه حضور نداره. در دیگر بازی روز نخست هفته اول فیورنتینا میزبان ناپولی خواهد بود، آیا کارلو آنجلوتی با تیم فوتبال ناپولی توانایی به زیر کشیدن یوونتوس رو خواهد داشت یا نه؟ باید منتظر باشیم و ببینیم. و اینکه در ادامه هفته دوم فوتبال دسته اول باشگاه‌های آلمان از دقایق دیگر ماینس با گلادباخ بازی خواهد کرد، هافنهایم میزبان وردر برمن خواهد بود، بادرنبورن با فرایبورگ روبرو میشه، فورتونا دوسلدورف میزبان بایر لورکوزن هست، آگزبورگ هم با یونیون برلین بازی خواهد کرد، ساعت 21 مسابقه شالکه و بایر مونیخ انجام میشه. تشکر که شنونده برنامه امروز ورزش ایران بودید. به اتفاق احسان زاره تهیه کننده برنامه که تلاش زیادی به خرج میده برای بهتر ارائه شدن برنامه ورزش ایران، با شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنیم. عصر و شب خیلی خوب داشته باشید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. راه رستگاران. مولای الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
انک ان سالمت الله سلمت و فزت.
اگر تسلیم خدا شوی سالم مانی و رهایی یابی. حجت الاسلام سرلک.
چقدر این تعبیر عمیق، دقیق، حساب شده، راه گشا، دلنشین، فرح بخش و اصل سخن است. قربان امیر المؤمنین که از پنجره این واژه های دلنواز چه افق های معرفتی و تصمیمی رو پیش پای باور ما می گشایند. امیر المؤمنین می فرماید: ما انسانیم و انسانیت ما گاهی در برابر قدرت برتر و در برابر جاذبه های فریبنده ممکن است به فروتنی و به احساس خضوع و تواضع رو بیاره. انسان ممکن است در برابر یک عظمت علمی، در برابر یک عظمت هنری، در برابر یک قدرت مادی کرنش کنه، تواضع کنه. امیرالمومنین فرمود اون تواضع در غیر برابر خدای متعال، این به ضرر انسانه. اگر میخوای سالم بمانی، اگر میخوای فائز بشی و به خسران و به خسارت و ضررهای بی جبران و بدون جبران کارت کشیده نشه، فقط در برابر خدا تسلیم شو. تسلیم شدن در برابر اون قدرت واقعی است که تو رو به سلامت و به امنیت و به فوز و فیض میرساند. در برابر جاذبه های حیرت انگیزی که گاهی وقت جلو چشم ما مثل فیلم رد میشن، مثل تصاویر جذابی رد میشن، در برابر اینها خودت رو نباز. صد هزاران ماه و کهیران توست، به تعبیر مولوی. ای عجب تو گشته ای مار دوست. تعجب تو این هستی این است که انسان در برابر جاذبه های غیر خدایی کرنش کنه و در برابر اونها تسلیم بشه. طبیعت انسان این است که چون بزرگتر از خدا نیست و خدا بزرگتر از همه است، فقط در برابر او تسلیم بشه و این تنها راه فوز و رستگاری است که خدا به هممون کرامت کنه. و علائم این تسلیم شدن هم انجام دستورات خداست. نماز، روزه، عبادات گوناگون، اینا علائمشن، اینا المانهاشن، اینا نشانه‌هاش هست. اما حقیقتش همون ان الدین عند الله الاسلام، اون تسلیم درونی، اون تواضع و فروتنی واقعی در برابر این قدرت بی پایان حضرت حق، اون اساس ماجراست که خدا به هممون ان شاء الله نصیب کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
آسان ندهی چو تن به فرمان خدا، کار تو شود سخت تر از چون و چرا. گردن چو نهی به بند تسلیم و رضا، گردی به سلامت از دو صد بند رها.
ساعت 18 اینجا تهران است، رادیو ایران.
1 2 3 1 2 3 امتحان میکنیم. 1 2 3 صدا 1 2 صدا آقا حله، بریم. آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا
به نام خداوند بخشنده و مهربان. ایرانیان عزیز سلام، اینجا تهران، رادیو ایران، و این مسابقه 1 2 صداست که خیلی خوش اومدید. بالاخره رسیدیم. به چی؟ به کجا؟ به مرحله نهایی فصل ششم مسابقه 1 2 صدا. برندگان دور اول و دوم امروز تک تکشون با هم رقابت میکنن و هر کدوم عزمشون رو جزم کردن که برترین برترین ها بشن. رقبای این مرحله 4 نفرن، 2 نفر از دور اول و 2 نفر از دور دوم. هر 2 نفر از 120 نفر عبور کردن تا به اینجا رسیدن و قطعا لیاقتشو داشتن، چون تمام تلاششون رو برای بهترین اجراها انجام دادن. خدا قوت به 4 شرکت کننده عزیز و آفرین به 240 شرکت کننده فصل ششم مسابقه بزرگه 1 2 3. من ابوالفضل آقاخانی، افتخاری نصیبم شد تا باز با مسابقه 1 2 صدا از رادیو ایران در خدمت یکایک که شما سروران عزیز باشم. اما بریم سراغ شرکت کنندگان عزیزمون که رقابت بسیار بسیار سخت و جذابی رو پیش رو دارن. خودتون رو معرفی بفرمایین.
سید مهرداد شیخ، شرکت کننده شماره 1.
فاطمه سفری، شرکت کننده شماره 2.
مهدی شاهی، شرکت کننده شماره 3.
وفا باقری، شرکت کننده شماره 4.
خیلی خیلی خوش اومدید. 4 شرکت کننده خوش‌ذوق و هنرمند و توانمند، انرژیا که خیلی بالاست. امیدوارم که امتیازهای بالایی رو هم از داوران عزیزمون کسب کنید. اما صحبت از داوران شد. داوران حاذق، کاربلد، هنرمند، توانمند و پیشکسوت در جمعشون هستیم که خودشون رو معرفی می‌فرمایند.
عباس محبی، نویسنده و بازیگر رادیو.
لاله صبوری، بازیگر، نویسنده، کارگردان.
فرهاد بشارتی هستم، بازیگر رادیو، تئاتر و تلویزیون.
مینا نوروزی فرد هستم، بازیگر رادیو، تئاتر، تلویزیون و سینما.